بسم الله الرحمن الرحیم و الحمدلله رب العالمین. بله، خوشبختانه در برنامه‌های قبل ما به این بحث پرداختیم که اگر بخوایم فرزندان خوبی داشته باشیم باید چند گام بریم عقب، ببینیم از کجا باید این تربیت رو شروع کرد. و شاید اولین گام در تربیت فرزندان این است که دخترها و پسرهایی که میخوان با هم دیگه ازدواج کنن باید بدانند که اینها قرار پدر و مادرانی باشن برای فرزندان آیندهشون. لذا هر دو طرف باید با یک آگاهی و دقت نظری انتخابشون رو انجام بدن. یعنی فقط ما شریک زندگی نمیخوایم، بلکه قراره که همسری رو هم انتخاب بکنیم که او پدر یا مادر فرزندمون باشه. برای اینکه این بستر به خوبی فراهم بشه ما ملاک‌هایی رو خدمت شنوندگان خوبمون بیان کردیم. اما اگر اجازه بفرمایید امروز دیگه با اتمام بیان اون ملاک‌ها من فقط به یک نکته اشاره بکنم و انشاءالله این بحثمون رو به نوعی جمع بکنیم و انشاءالله به گام دوم بپردازیم از برنامه آینده
انشاءالله.
و این بحثی که میخواییم امروز داشته باشیم اینه که گاهی اوقات ما گوشه و کنار میبینیم که میپرسن، میگن خب ما میدونیم دینداری خوبه، ما میدونیم باید اخلاق خوبی طرف مقابلمون داشته باشه، ما میدونیم باید از توانایی‌های حل مسئله برخوردار باشه، ولی خب اینا رو چطور میشه تشخیص داد؟ راههایی هم برای تشخیص اینها وجود دارد یا خیر؟ من امروز میخوام پاسخ این سوال رو بدم که واقعا دختر و پسر وقتی میخوان انتخابی رو انجام بدن چگونه میتوانند به اون ملاکایی که بیان کردیم برسن. ما سه راه مهم رو پیش روی دختر خانما و آقا پسرها میگذاریم که از این سه راه میتونن انتخاب خوبی داشته باشن و به اون ملاکا برسن. اولین راه گفتگوه. نگاه کنین، در اسلام ما محدودیتی از این جهت برای شناخت نداریم، یعنی دختر و پسر بعد از خواستگاری میتونن با نظارت والدینشون یه گفتگوهای عاقلانه‌ای داشته باشن.
بله.
چرا ما میگیم عاقلانه؟ عاقلانه رو در برابر چی میگیم؟ در برابر عاشقانه میگیم. چون میدونید عشق خودش یک هیجانه، هر جا که هیجان زیاد شد ما میدونیم که عقلانیت کاهش پیدا میکنه و امیرالمومنین فرمودن که انسانهای عاشق نمیبینن و نمیشنون. یعنی شاید تعبیر این گونه بگیم از این روایت خوب باشه که به نوعی اون عقلانیتشون رو به میدان نمیارن، به نوعی حق پذیر نیستن، حق بین نیستند. پس برای همین ما میگیم باید این گفتگو در یک محیط عاقلانه باشه. همیشه من توصیه هم اینه به جوانان، میگم که این محیط عاقلانه تو پارک ها اتفاق نمیافته، تو خیابون ها اتفاق نمیافته، ولی با همون نگاه سنتی که ما داریم در خب فرهنگ دینیمون هم میبینیم به اون هم یک مهر تاییدی گذاشتن، اون گونه اتفاق میفته که مثلا آقا پسر بیاد خونه دختر خانوم بعد از خواستگاری، بالاخره تو اتاق پذیرایی بشینن اینا برای شناخت گفتگو بکنن، بالاخره بابا داره اون گوشه تلویزیون میبینه، مامان این بعد پذیرایی میکنه، این فضا نمیره به اون سمتی که اون عقل و عقلانیت جلوش گرفته بشه.
بله.
پس این گفتگو رو اسلام هم باش مخالف نیست، یعنی میتونن دختر و پسر برای شناخت با گفتگو به میدان بیان. من یه نکته ای رو هم به شنوندگان محترم بگم، اگر دقت نظر ما روی گفته های طرف مقابل با یه عقلانیتی باشه مطمئن باشن که شناخت تا حدود زیادی حاصل میشه. یعنی اصلا وقتی آدم ها سخن میگن میشه به شخصیتشون پی برد، به افکارشون پی برد، به اعتقاداتشون پی برد. فقط باید با اون عقلانیت تو میدان بیاد آدم و محاسبه بکنه و دقت بکنه.
بله.
پس این اولین راه برای شناخت. دومین راه برای شناخت تحقیقه. و جالب اینه، حالا همین امروز من در یک برنامه‌ای که داشتم در یکی از استان‌ها اونجا میگفتم نگاه کنید اتفاقا اینجا جایی که میگن غیبت هم عیب نداره، یعنی وقتی قرار بر تحقیقه ایراد نداره آدم بره در محله‌ای که اون فرد داره زندگی میکنه، از کسبه اون محل بپرسه فلانی چطوره. اینجا حتی اگر بدی او رو هم گفتن غیبت محسوب نمیشه، یعنی اسلام برای شناخت انقدر ارزش قائله. چون نگاه یک نگاه بلند مدت، نگاه کوتاه مدت نی. مثلا حالا بگیم یه اقمازی بکنیم، چشم پوشی بکنیم، اینا هم آسیب نمیبینن. نه، ممکنه اگر این جوان خدایی نکرده بد اخلاق باشه، اون فردی که تو اون محل ما میریم ازش تحقیق میکنیم جواب درستی به ما نگه، این ممکنه که یک عمری یک دختری مجبور باشه با یک فردی که بد اخلاق زندگی کنه. لذا اسلام اینجا اجازه این رو داده که ما واقعیت ها رو توی تحقیق بشنویم و طرف مقابلمون هم واقعیت ها رو بگوید. اما نکته مهم اینه، ما همیشه میگیم در تحقیق یک نفر نباید برای تحقیق بره، باید حتما برای تحقیق چند نفر برن. حالا دلیلم رو هم من میگم. یه موقع الان این جعبه دستمال کاغذی که رو میز ما هست، شما جناب بهرامی میبینید ولی شنوندگان محترم نمیبینن اون رو. بله، میخوام مثالی بزنم. الان شما وقتی به این جعبه دستمال کاغذی که تو دست من نگاه میکنی، از زاویه‌ای که نشستید و نگاه میکنید، بخشی از این رو میبینید. خود بنده که روبرو شما نشستم، منم دوباره این زاویه یه بخش دیگر رو میبینم.
بله.
اگر چند نفر اینجا باشن و این جعبه دستمال کاغذی رو نگاه بکنن، نگاه هاشون رو هم دیگه بگذارن، ما میتونیم یک تصویر درستی رو از این داشته باشیم.
بله.
برای همین ما میگیم دقیقا تو تحقیق هم همینه، وقتی چند نفر میرن از چند زاویه مورد بررسی قرار میدن و اون تحقیقشون رو میارن اون وسط میریزن، شناخته بهتر اتفاق میفته تا یک نفر بده از یک زاویه.
یک نفر ممکنه فقط به اخلاق اجتماعی طرف توجه کنه، یه نفر ممکنه به مسائل دینی و مثلا اعتقاداتش توجه کنه. منظورتون این هست؟
بله، دقیقاً همینه. در این حالی که حتی ما میگیم تو این تحقیق ها ترکیب جنسیتی هم باید باشه. بله. یعنی همه مردها نرن فقط برای تحقیق، یا خانوما نرن.
بله.
اینجا باید ترکیبی باشه، یعنی وقتی برای تحقیقی هم میرن مثلا یکی دو نفر خانوم باشن، یکی دو نفر آقا باشن، که این باز دلیل اون نوع نگرش های جنسیتی که تو افراد هست، اون شناخته کامل تر میشه.
بله.
لارم فرصت ما تو این بخش اول بله رو به اتمامه. من بحثم موند راه های شناخت، انشالله بخشی از این بحث رو در برنامه آینده خدمت شنوندگان محترم تقدیم خواهم کرد.
خواهش می‌کنم. بسیار سپاسگزارم از شما.